لئون دوازدهم لوایسا برخلاف برادر خود زندگی زناشویی ثابتی داشت که 60 سال به طول انجامیده بود. همیشه فخر فروشی می کرد که روزهای یک شنبه را کار نکرده است. 4 فرزند مذکر و 1 دختر داشت و تمام سعی خود را به کار برده بود تا آنها را برای به ارث بردن آن امپراتوری آماده کند. ولی سرنوشت او را با مسئله‌ای روبرو کرده بود که فقط در رمان‌های زمان او نوشته می‌شد و هرگز کسی قادر نبود تصور کند که ممکن است در زندگی واقعی نیز رخ بدهند. هر 4 پسر او مرده بودند. یکی پس از دیگری، وقتی که رفته رفته داشتند به مقامی می‌رسیدند. دختر او نیز که اصلاً و ابداً از مسائل کشتیرانی روی رودخانه چیزی سرش نمی‌شد، ترجیح داده بود برود و با تماشای رودخانه هاتسون از پنجره‌ای در ارتفاع 50 متری بمیرد. همه چیز طوری پیش رفته بود که خیلی ها معتقد شدند فلورنتینا آریسا با قیافه شوم و چتری مثل چتر خوناشام ها آنها را چشم زده و جادو کرده است که در آن واحد آن همه بلا بر سر عمویش آمده است. وقتی عمویش برخلاف میل خود و به دستور پزشک مجبور شد از شغل خود دست بکشد، فلورنتینا آریسا نیز اجباراً دست از چند عشق یک شنبه‌ای خود کشید و عمویش را به خانه ییلاقی همراهی کرد. سوار یکی از اولین اتومبیل‌های شهر شدند. هندل آن چنان واکنشی شدید داشت که بازوی اولین راننده از جا در رفته بود. ساعت‌ها با هم حرف می‌زدند. پیرمرد در نانوی دراز می‌کشید که حروف اول اسمش با نخ ابریشمی روی آن دست دوزی شده بود. در جایی که از همه جا دور بود، پشت به دریا، در مزرعه‌ای که زمانی مال برده‌ها بود و از لای نرده‌های گچی ایوان بعد از ظهرها قله‌های پر از برف کوهستان نمایان بود. برای فلورنتینا آریسا و عمویش معمولاً مشکل بود تا بجز مسائل کشتیرانی روی رودخانه در مورد دیگری با هم حرف بزنند. در آن بعد از ظهرها نیز همانطور بود، زمانی که مرگ پیوسته مانند میهمانی دعوت شده و نامرئی در آنجا حضور داشت. یکی از نگرانی های مدام عمولان 12 این بود که مبادا شرکت کشتیرانی روی رودخانه به دست مقامات دولتی بیفتد که با مؤسسات اروپایی روابطی داشتند. می گفت این کار همیشه مال کسانی بوده است که ساحلی بودند. اگر به دست آن آغازاده ها بیفتد فوراً آن را به آلمان ها تحویل خواهند داد. نگرانیش جنبه سیاسی داشت و حتی وقتی دیگر خطری وجود نداشت به هر حال آن را تکرار می کرد. امولئون می گفت من به زودی 100 ساله خواهم شد. شاهد این همه تغییرات بودم. حتی جا به جا شدن ستارگان در گیتی. ولی تاکنون شاهد تغییراتی در این کشور نبودم. اینجا قانون اساسی را عوض می کنند، قوانین را عوض می کنند. هر 3 ماه یک مرتبه جنگی تازه آغاز می شود و آخر سر می بینی که هنوز استعمار برقرار است. همیشه به برادر فراماسانش که معتقد بود تمام بدبختی زیر سر سقوط فدرالیسم است می گفت جنگ 1000 روزه 23 سال پیش شکست خورده است. در سال 76 فلورنتینا آریسا که به هیچ وجه چیزی از سیاست سرش نمی‌شد مدام این گونه اشارات را می‌شنید، مثل کسی که مدام صدای خروش امواج دریا را بشنود. با این حال وقتی مسئله به شرکت کشتیرانی روی رودخانه مربوط می‌شد خیلی هم باهوش بود. درست برخلاف آنچه عمویش تصور می‌کرد، معتقد بود که عقب افتادگی بحرانی در کشتیرانی را می‌توان به خوبی برطرف کرد، آن هم با صرف نظر کردن از نمایندگی خاص کشتی‌های بخاری که کنگره ملی کشتیرانی روی رودخانه‌های کارائیب برای مدت 99 سال و 1 روز در اختیار آنها گذاشته بود. عمویش اعتراض کنان به او می‌گفت این عقاید پوچ را آن زن هم اسم من با عقاید ملوک و توایفی خود در سر تو چپانده است، ولی به هر حال با نیمی از عقاید او موافق بود. عقاید فلورنتینا آریسا نیز بر اساس تجربه های ناخدای افتخاری آلمانی یوهان بی البرس بنا شده بود. کسی که جاه طلبی شخصی همیشه هوشش را در درجه 2 قرار داده بود. ولی به عقیده عمویش شکست خوردن آن مرد آلمانی به خاطر آن امتیازات نبود و درست برعکس به خاطر این بود که انگار می‌خواست مسئولیت جغرافیایی کشور را به عهده بگیرد. او مسئولیت کشتیرانی روی رودخانه، ساختن بندرها، ساختن جاده‌های زمینی تا بندر و وسایل نقلیه را قبول کرده بود و آخر سر تقصیر شکست خود را به گردن مخالفت سیمون بولیوار انداخته بود. اکثر شرکان دعوا و مرافعه را مثل دعواهای زن و شوهری فرض می کردند که هر دو حق دارند. کله شقی پیرمرد به نظر همه خیلی طبیعی می رسید. نه به خاطر آنکه پیری از خیال پردازیش کاسته بود، بلکه به خاطر اینکه صرف نظر کردن از آن نمایندگی درست مثل این بود که همه جامهای پیروزی در آن نبرد تاریخی را یک جا به خاک رو به دانی بیاندازد. نبردی که او و برادرانش به تنهایی علیه تمام حریفان پرقدرت جهان آغاز کرده بودند. در نتیجه وقتی با سماجت تمام اظهار داشت که تا وقتی حق او قانوناً به پایان نرسیده است کسی حق ندارد به آنها دست بزند، هیچ کس با او مخالفت نکرد. ولی بعد ناگهان درست موقعی که فلورنتینا ریسا در آن بعد از ظهرهای متفکرانه خود را خلع سلاح کرده بود، امولئون دوازدهم اجازه داد تا از آن امتیاز 100 ساله صرف نظر بشود. البته با یک شرط که قبل از مرگ او نباشد. آخرین نقش خود را بازی می کرد. دیگر درباره کار صحبتی نکرد. به کسی اجازه نداد با او مشورتی بکند. حلقه های موی سر زیبایش همانند یک امپراتور دست نخورده بر جای مانده بود، همانطور که حواسش نیز کاملا جمع بود، ولی تا آنجایی که برایش مقدور بود از همه گوشه گرفت تا کسی به حالش دلسوزی نکند. روز را در ایوان می نشست و به قله های برفی همیشگی خیره می شد. روی صندلی گهواره‌ای ساخت وین می نشست و تکان می خورد. در کنارش هم یک میز کوچک بود که مستخدمان رویش یک قوری قهوه همیشه داغ نگاه می داشتند. به اضافه یک لیوان آب و کمی جوش شیرین و دندانهای آریش که آنها را فقط موقعی به دهان می گذاشت که کسی به دیدنش می آمد. فقط چند نفر از دوستان خود را می پذیرفت و از گذشته دوردست صحبت می کرد که خیلی قبل از تأسیس شرکت کشتیرانی بود. با این حال برای صحبت سوژه جدیدی هم به دست آورده بود. آرزوی این که ببیند فلورنتینا آریسا ازدواج می کند. بارها به این مسئله اشاره کرد، همیشه هم با جمله یکسان: اگر 50 سال جوانتر بودم بدون شک با لئونای هم اسم خودم ازدواج می کردم. زنی مناسب تر از او برای خودم سراغ ندارم. فلورنتینا آریسا از ترس به خود می لرزید، چون می دید که آن همه کار و مشقت او ممکن است با این مسئله پیشبینی نشده در لحظه آخر فرو بریزد. حاضر بود از همه چیز چشم پوشی کند، همه چیز را به دریا افکند، بمیرد و درباره فرمینا داسا با او درد دل نکند. خوشبختانه امولئون دوازدهم دیگر اصراری نورزید. با رسیدن به 92 سالگی از مدیریت استعفا داد و برادرزادش را تنها وارث خود معرفی کرد. 6 ماه بعد با موافقت تمام شرکا فلورنتینا آریسا به سمت ریاست شرکت کشتیرانی و در ضمن مدیر کل هیئت اجرایی انتخاب شد. روزی که پس از نوشیدن شامپانی به افتخارش سمت جدید خود را آغاز نمود، شیر سال خورده معذرت خواست که نمیتواند از روی صندلی گهواره‌ایش بلند شود. نطق کوتاهی کرد که بیشتر به مرثیه شباهت داشت. گفت که زندگی او با 2 مسئله آغاز شده و خاتمه یافته. 2 مسئله‌ای که هر دو از تصدق سر خداوند متعال بود. اولین آنکه آزادی بخش در دهکده تورباکو پیش از سفر ابدیش او را در آغوش گرفته بود و دومین اینکه به رغم تمام صدهایی که سرنوشت جلوی پایش قرار داده بود، موفق شده بود جانشینی بسیار لایق برای شرکت خود پیدا کند. در پایان نطق نیز برای اینکه مدعوین را بیش از حد خسته نکرده باشد گفت: تنها چیزی که باعث تأسف من می شود این است که در آن همه تشییع جنازه آواز خواندم به جز تشییع جنازه خودم. البته لازم به توضیح نیست که در خاتمه نطق قطعه وداع با زندگی را از اپرای توسکا خواند. آن را به سبک آوازهای دست جمعی کلیسایی خواند. سبکی که بیش از بقیه مورد علاقه‌اش بود. فلورنتینا آریسا به رقت آمده بود ولی سعی کرد او متوجه نشود. فقط وقتی تشکر می کرد صدایش کمی لرزید. درست مثل تمام چیزهایی که در زندگی فکر کرده و انجام داده بود. اکنون می دید که به اوج رسیده است و آن هم با اراده راسخ و سخت مصمم از اینکه خود را زنده نگاه دارد و صحیح و سالم باشد تا بتواند زندگی خود را در زیر سایه فرمینا داسا ادامه دهد. با این حال در ضیافتی که آن شب لئونا کاسیانی به افتخار او برپا کرده بود، خاطره فرمینا تنها خاطرش نبود. خاطره تمام زنهای زندگیش به سرش هجوم آورده بود. هم آن زنهایی که در گورستان خفته بودند و از زیر بوته‌های گل سرخ بالای سرشان به او فکر می‌کردند و همان زنهایی که هنوز سر خود را روی نازبالش‌های فرو می‌آوردند که شوهرهای قرمساقشان سر خود را روی آن گذاشته بودند. با شاخهایی که در مهتاب طلایی شده بود. مثل مواقعی که با کمبود یکی وحشت زده می شد دلش می خواست در آن واحد با تمام آنها باشد. حتی در سخت‌ترین دوران عمر همیشه با زنجیری خود را به آنها وصل کرده بود. زنجیری که به هر حال چندان محکم هم نبود. خط زندگی تمام آن عشاق بیشمار را در آن همه سالهای عمر دنبال کرد. آنچنان بود که آن شب روزالبا را به خاطر آورد. قدیمی ترین آنها بود. همان زنی که در کشتی او را به کابین برده بود. خاطره او درست مثل همان روز اول برایش دردناک بود. برایش کافی بود تا چشمان خود را بر هم بگذارد تا او را با آن پیراهن ابریشمی و کلاه پر از روبان ببیند که روی عرشه کشتی با دقت قفس بچه‌اش را تکان می‌دهد. بارها در طی آن سالهای بیشمار عمرش خود را آماده کرده بود تا به جستجوی او برود. با وجودی که نمی دانست حتی در کجا باید عقب او بگردد، بدون آنکه نام خانوادگی او را بداند، بدون اینکه حتی مطمئن باشد که واقعا او بوده است. با این حال مطمئن بود که او را در جنگلی از گلهای ارکیده می یافت. هر بار وقتی کشتی داشت لنگر را بالا می کشی تا حرکت کند، در لحظه آخر مسئله پیش می آمد یا اینکه خود او تغییر عقیده می داد و در نتیجه سفرش در جستجوی او به تعویق می افتاد. دلایل مختلفی که به هر حال به نحوی به فرمینا داسا ارتباط پیدا می کرد. بیوه زن ناسارت را به خاطر آورد. تنها کسی که با او خانه مادری خیابان پنجرها را آلوده کرده بود. هرچند که خود او نبود و مادرش بود که آن زن را به آنجا راه داده بود. از همه آنها بیشتر به او فکر کرده بود، چون تنها کسی بود که گرچه آنطور در بستر دست و پای خود را گم می کرد ولی بیش از سایرین ممکن بود جای فرمینا داسا را در قلب او بگیرد. ولی طبع او که به گربه‌ای ولگرد می ماند و بر مهربانی خود فائق می شد، هر دوی آنها را به خیانت وادار کرده بود. با این حال موفق شدند حدود 30 سال به طور متناوب عاشق و معشوق باشند. با آن اصطلاح ستوفنگدارانه، بی وفا ولی راستگو. در ضمن تنها معشوقه‌ای بود که او در موردش احساس مسئولیت می کرد. وقتی خبر مرگ او را به گوشش رساندند و گفتند که دارند در قبرستان عمومی فقرا به خاکش می سپارند، داد به خرج او در قبری شایسته دفنش کنند. در مراسم تدفین نیز به تنهایی حضور. بیوه زنهای دیگری را به خاطر آورد که معشوقش بودند. پرودنسیا پیتره را به یاد آورد که از سایر بیوه زنهایی که هنوز زنده بودند سنش بیشتر بود. همه او را بیوه دوباره می نامیدند، چون در واقع دوبار بیوه شده بود. به یاد پرودنسیای دیگر افتاد که اسم شوهر مرحومش آریانو بود. بیوه زنی عاشق که دگمه های لباس او را از جای می کند تا با دوختن مجددشان او را بیشتر نزد خود نگاه دارد. به یاد خوزفا بیوه زن سونیاگا افتاد. زنی که دیوانه وار عاشق او بود و کم مانده بود در موقعی که او در خواب بود او را با قیچی مجروح کند تا به هیچ زن دیگری به جز خود او تعلق نداشته باشد. آنخلس آلفارو را به خاطر آورد، زنی که بیش از سایر زنها عاشقش بود و خیلی هم زمانش کوتاه بود. آمده بود برای 6 ماه در مدرسه موسیقی سازهای زهی تدریس کند. شبهای مهتابی را در ایوان خانه او می گذراند. سویت‌های بسیار زیبایی را با ویولنسل می نواخت که صدایش با سرانگشتان او به صدای آوازی مردانه تبدیل می شد. از همان شب اول هر دوی آنها با عشقی همانند عشق عشاق بی تجربه قلب هم را شکستند. ولی آنخلس آلفارو همانطور که آمده بود همانطور هم از آنجا رفته بود. با آن جنسیت لطیف خود و با آن ویولونسل گناهکارش سواری کشتی اقیانوس پیما شد که پرچم آن پرچم نسیان بود و تنها چیزی که از او در ایوانهای مهتابی باقی ماند تکان دادن دستمالی سفید بود که در خط افق به کبوتری سفید شباهت داشت، تنها و غمگین، درست مثل اشعار آن مسابقات شعر. فلورنتینا ریسا از طریق او چیزی آموخته بود که بارها بدون آنکه متوجه شده باشد به کارش گرفته بود. میتوان در آن واحد عاشق چند نفر بود و خیانت هم نکرد. در میان جمعیت بندر با غیظی شدید به خود گفته بود قلب بشر از فاحش خانه هم بیشتر اتاق دارد. داشت به خاطر غم ودا اشک می‌ریخت. ولی تا کشتی در خط افق از نظر ناپدید شد بار دیگر خاطره فرمینا داسا به تنهایی تمام اتاقهای قلبش را پر کرد. آندرا وارون را به خاطر آورد که همان هفته قبل از جلوی خانهش عبور کرده بود و با دیدن نور نارنجی رنگی در پنجره حمامش فهمید که نمیتواند داخل شود. قبل از او کس دیگری وارد شده، کس دیگری که مرد بود یا زن. چون آندرا وارون در جنون عشق به آن گونه جزئیات اصلا اهمیتی نمیداد. در دوران پرثمر خود چنان شهرتی به دست آورده بود که شایسته نام مستعار او بود، بانوی هر جایی. استاندارها و دریا سالارها را دیوانه عشق خود کرده بود. کسانی از اهل قلم یا اهل ارتش را دیده بود که چگونه روی شانش زار زار می گریستند. کسانی که در واقع آنطور هم که به نظر می رسیدند مشهور نبودند، گرچه او از آن عشاق مشهور واقعی هم داشت. واقعیت داشت که رئیس جمهور رافائل در عرض نیم ساعت و با عجله بین 2 دیدار غیر رسمی از شهر برای او مستمری مادام العمر تعیین کرده بود و آن هم به خاطر خدمات او در وزارت اقتصاد، جایی که حتی 1 روز هم در آن کار نکرده بود. تا آنجایی که می توانست بدن خود را به این و آن هدیه می کرد و گرچه همه از بدکار بودن او اطلاع داشتند ولی هرگز کسی از او شکایتی نکرد، چون تمامی مقاماتی که با او شریک جرم بودند می دانستند که در آن صورت بیشتر آبروی خودشان می رفت تا آبروی او. به فال نیک می گرفت که در میان آن همه ماجرا تنها زنی که باعث اندکی غم او شده بود همان سارا نوریگای عجیب و غریب بود. کارش به دارالمجانین چوپان مقدس کشیده بود. اشعاری را که در سنین پیری می سرود و در آنجا می خواند آنقدر قبیح بودند که مجبور شدند او را به سلول انفرادی بیاندازند تا زنهای دیوانه از دستش دیوانه نشوند. با رسیدن به مقام ریاست شین رکاف متوجه شد که دیگر نه وقت دارد و نه شهامت تا کسی را در قلب خود جانشین فرمینا داسا بکند. دیگر اطمینان تام داشت که هیچ کس هرگز نمیتواند جای او را بگیرد. روز یک شنبه جشن گلریزان که خوونال اوربینو درگذشت برایش فقط 1 عشق باقی مانده بود، فقط همان یکی که تازه 14 سالش شده بود، تنها عشقی که از میان آن همه موفق شده بود دیوانه وار عاشقش کند. اسمش آمریکا ویکونیا بود. 2 سال پیش خانوادش از دهکده ماهیگیری به آنجا فرستاده بودندش تا تحت نظر فلورنتینا ریسا قرار بگیرد. با او نسبتی دور داشتند. دختر بورس تحصیلی دولتی گرفته بود تا برود و برای معلم شدن تحصیل کند. با بخچه‌ای در بغل و با کوله‌ای حلبی به شکل کیف عروسک‌ها به پشت. از همان لحظه‌ای که از کشتی پیاده شد، با آن نیمچکمه‌های سفید و گیس‌های طلایی به مرد شهودی قلبی دست داد. به هر حال او هنوز دختر بچه‌ای بیش نبود. روی دندان‌هایش سیم داشت و زانوهایش از دبستان زخمی و خراشیده بود. مرد بلافاصله ملتفت شد که او به زودی به چگونه زنی تبدیل می شد. در عرض یک سال آهسته او را برای خود مهیا کرد. روزهای شنبه به سیرک، روزهای یک شنبه به پارک و خوردن بستنی. بعد از ظهرهای بچگانه تا بتواند اطمینان او را به خود جلب کند. او را نسبت به خود مهربان کرد. دست او را گرفت و مانند پدر بزرگی با زرنگی مهربانانهی به کشتارگاه مخفیانه خود را نمایش کرد. دختر نیز به سهولت وارد شد. درهای بهشت به رویش گشوده شده بودند. اینها همه به سود تحصیلاتش تمام شده بودند، چون برای از دست ندادن گردش های آخر هفته سعی کرده بود خود را مدام شاگرد اول نگاه دارد. برای مرد هم به مثابه پناهگاهی بود که در سنین پیری او به وجود آمده بود. بعد از آن همه عشقهای حساب شده، این یکی مزه معصومیتی را در دهانش به جای گذاشته بود که انحرافی مجدد را در او به وجود می آورد. با هم توافق تام پیدا کرده بودند. دخترک رفتاری داشت که درست مناسب حال او بود. رفتار دختر بچه‌ای که داشت پای به زندگی می گذاشت و آن هم تحت راهنمایی مردی محترم که دیگر از هیچ مسئله‌ای تعجب نمی کرد. فلورنتینا به مردی تبدیل شد که تمام عمر می ترسید به آن تبدیل بشود. پیر مردی عاشق. هرگز او را با فرمینا داسا مقایسه نکرد، گرچه می دید که به او شباهت دارد، یکی به خاطر سن و سال و یکی به خاطر آن روپوش مدرسه، بعد هم به خاطر آن گیس بافته، آن طرز راه رفتن اهالی کوهستان و آخر سر هم به خاطر اخلاق تند و غیر قابل پیشبینی او. ولی نقشه این که کسی را جانشین او بکند، هرچند که دارویی بود شفا بخش برای عشق، دیگر به کلی از خاطرش زدوده شده بود. دخترک را آنطور که بود دوست داشت و اونیز درست به همان دلیل عاشقش شده بود، با طبی آمیخته به لذتهای پیری. بعد از 5-6 بار ملاقات با هم، برای هر دوی آنها رؤیای دیگری وجود نداشت به جز آن بعد از ظهرهای یک شنبه. تنها کسی بود که رسماً اجازه داشت شبان روز به دنبالش برود. با آن اتومبیل هاتسون 6 سیلندر شینر کاف به دنبالش می رفت. در بعد از ظهرهایی که هوا آفتابی نبود، کروک ماشین را می خواباندند تا روی ساحل ماشین سواری کنند. مرد با کلاه غم‌انگیزش و دخترک با قشقش خندش. کلاه ملوانی اونیفرم مدرسه‌اش را با دو دست می چسبید تا باد آن را نبرد. یک نفر به او گفته بود که بهتر است بیش از اندازه با قیم خود به گردش نرود. چیزی را به دهان نگذارد مگر اینکه او قبلا قسمتی از آن را خورده باشد و در ضمن زیاد از حد هم به دهان او نزدیک نشود، چون نفس پیری مرضی است مصری. ولی او به این وراجی ها اهمیتی نمی داد. هر دوی آنها نسبت به آنچه ممکن بود بقیه فکر کنند بی‌اعتنا بودند، چون به هر حال همه می دانستند که آن دو با هم نسبتی خانوادگی دارند و در ضمن آن تفاوت فاحش سنی هر گونه سوء ظنی را سلب می کرد. Thank you. ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه جشن گلریزان داشتن استراحت می کردن که صدای ناقوس های سوگواری بلند شد. سعی کرد جلوی آن تپش دیوانوار قلبش را بگیرد. وقتی جوان بود به صدا در آوردن ناقوس ها مسئله ای بود که مخارج آن جز به هزینه تشییع جنازه بود و فقط برای بومی های فقیر ناقوسی به صدا در نمی آمد. ولی پس از آخرین جنگ در آن سالهای بین دو قرن حکومت محافظه‌کار عادات مستعمره‌ای خود را از سر گرفت و تشییع جنازه آنقدر گران شد که فقط خانواده‌های اعیان می‌توانستند از عهده مخارجش بر بیایند. وقتی اسقف اعظم دانته د لونا درگذشت، ناقوس‌های تمام استان 9 شبانه روز بلا انقطاع به صدا درآمدند و سر و صدای آن چنان مزاحم همه شد که جانشین اسقف ناقوس ها را از مراسم تشییع جنازه حذف کرد و فقط آن را برای مرحومین بسیار سرشناس در نظر گرفت. در نتیجه وقتی فلورنتینا آریسا در ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه جشن گلریزان صدای ناقوس ها را شنید، مثل این بود که شبحی از جوانی از دست رفته خود را به چشم دیده باشد. هرگز تصور نمی کرد که همان صدایی است که سالیان سال آرزویش را کرده بود. درست از همان روز یکشنبه‌ای که در خروج از مراسم نماز کلیسا فرمینا داسا را دیده بود که 6 ماه آبستن است. در تاریکی اتاق گفت: حتما یکی از کله گنده ها مرحوم شده است که ناقوس های کلیسای جامع را به صدا در آوردند. آمریکا ویکونیا که از خواب بیدار شده بود گفت: لابد به خاطر جشن گلریزان است. فلورنتینو هرگز از مراسم مذهبی چندان اطلاعی نداشت. از زمانی هم که خودش در کلیسا ویولون میزد دیگر پا به مراسم نماز نگذاشته بود. ویولون زدن را از همان مردک آلمانی یاد گرفته بود که تلگراف زدن را هم به او آموخته بود و دیگر هم از سرنوشت او اطلاعی نداشت. با این حال این را میدانست که ناقوس ها به خاطر جشن گلریزان نیست که به صدا در آمده. بدون شک شهر عزادار شده بود. این را می دانست. گروهی از پناهندگان کارائیب همان روز صبح به خانهش رفته بودند تا به او اطلاع دهند که خرمیا دو سنت آمور را آن روز صبح در عکاس خانهش مرده یافتند. گرچه فلورنتینا آریسا فقط با او آشنایی داشت، ولی دوست پناهندگانی بود که اغلب او را به جلسه های عمومی خود به خصوص در مراسم تشییع دعوت می کردند. اما به خوبی می دانست که ناقوس ها به خاطر مرگ خرمیا دو سنت آمور به صدا در نیامدند. او مردی بود مبارز و لامذهب و هر جمعش طلب که علاوه بر تمام این چیزها خودکشی هم کرده بود. گفت: نه، این ناقوس ها برای کسی است که سمت او حتما از استاندار هم بالاتر است. آمریکا ویکونیا که بدن رنگ پریدش در تابش نور از کرکره های خوب بسته نشده مثل بدن ببر راه راه شده بود، در سنی بود که به مرگ فکر نمی کرد. بعد از نهار بود و اکنون در رخوت خواب بعد از ظهر فرو رفته بودند. در زیر پنکه سخفی که صدای وزوزش صدای چون تگرگ راه رفتن لاشخورها را روی شیروانی داغ نمی پوشند. فلورنتینا آریسا او را هم مثل تمام آن زنهای بیشمار عمر خود دوست داشت، گرچه این یکی را با شتاب بیشتری دوست داشت، چون مطمئن بود که وقتی دختر دبیرستان را به پایان می رساند خود او از کهنسالی جهان را ترک کرده است. اتاق به کابین کشتی ها شباهت داشت، با دیوارهای چوبی که بارها روی هم رنگ زده شده بودند، درست مثل رنگ رزی کشتی ها، ولی حرارت آن خیلی بیشتر از کشتی های روی رودخانه بود. حتی در ساعت 4 بعد از ظهر با آن پنکه سقفی داغ بود و آن هم به خاطر انعکاس آفتاب روی شیروانی. اتاق خوابی معمولی نبود، بلکه اتاقی بود به شکل کابین‌های کشتی که فلورنتینا آریسا داده بود تا در پشت دفترش در شین رکاف بسازند و آن هم صرفاً به عنوان لانه‌ای برای عشق‌های زمان پیری. در روزهای عادی خوابیدن در آنجا غیر ممکن می شد به خاطر داد و بیداد حمال‌ها و سر و صدای لک لک ها در رودخانه و هم همه کشتی ها در بندر. تمام آن چیزها برای آن دختر بچه بهشت یک شنبه محسوب می شد. در آن روز جشن گلریزان خیال داشت تا 5 دقیقه قبل از نماز غروب در کنار دخترک بماند. قبل از رفتن او به شبانه روزی. ولی سر و صدای ناقوس ها به او حالی کردند که باید به تشییع جنازه خرمیاد و سنت آمور برود. با عجله خارج از معمول لباس پوشید، ولی قبل از آن مثل همیشه گیس دختر بچه را بافت. بعد او را روی میز نشان تا بند کفش هایش را ببندد که همیشه پاهای او را به درد می آوردند. بدون نظر بدی به او کمک می کرد و دخترک نیز به او کمک می کرد تا کمکش کند. انگار وظیفه‌اش بود. هر دوی آنها از همان ملاقات‌های اولیه سن و سال خود را از یاد برده بودند و رفتاری پیدا کرده بودند که همانند رفتار زن و شوهرها بود. زوجی که آنقدر همه چیز را از نظر هم مخفی نگاه داشته بودند که دیگر برایشان حرفی باقی نمانده بود تا به هم بزنند. اتاق‌های اداره به خاطر روز تعطیلی بسته و تاریک بود. در بندر خالی هم فقط یک کشتی دیده می‌شد که کوره‌اش خاموش بود. هوای شرجی نمودار باران بود، ولی هوای بلوری و سکوت روزهای یک شنبه بندر مثل نوید ماه خوبی بود. در آنجا جهان سخت‌تر از جهان آن کابین به نظر می رسید و صدای ناقوس‌ها دردناک‌تر به نظر می رسیدند. حتی اگر نمی دانستی که به خاطر چه کسی به صدا در آمدند. فلورنتینا آریسا و دخترک به سمت بندر نمکزار پایین رفتند که در عهد اسپانیولی ها خاص برده ها بود و هنوز هم در آنجا آثاری از وزنه های آهنی و سایر ابزارهای بردگی دیده می شد. اتومبیل در سایه انبارها در انتظارشان بود. بعد از آنکه سر جای خود نشستند، راننده را که پشت فرمان به خواب رفته بود بیدار کردند. ماشین از جلوی محوطه‌ای که چون مرغدانی با سیم خاردار احاطه شده بود پیچید. از جلوی بازار قدیمی که آدم بزرگهای نیمه برهنه در آن توپ بازی می کردن گذشت و در میان گرد و غباری پر حرارت به بندر رودخانه رسید. فلورنتینا آریسا مطمئن بود که آن مراسم سوگوارانه به خاطر مرگ خرمیاد و سنت آمور نیست، ولی سماجت صدای ناقوس ها افکارش را مقشوش کرده بود. روی شانه راننده دست گذاشت و در گوش او فریاد زد که ناقوس ها برای مرگ چه کسی به صدا در آمده. راننده گفت: برای مرگ آن پزشک که خط ریش داشت. اسمش چی بود؟ لزومی نداشت فلورنتینا آریسا فکر کند که او درباره چه کسی صحبت می کند. ولی وقتی راننده برایش توضیح داد که آن پزشک چگونه مرده است، کم مانده بود آن امید زودگذر را از دست بدهد، چون به نظرش واقعی نمی رسید. هیچ چیز مثل نحوه مرگ به زندگی شبیه نیست. می دید که آن نحوه مرگ اصلاً و ابداً به زندگی مردی که او می شناخت شباهت ندارد. ولی به هر حال آن چنان بود، آری، هرچند که به نظر پوچ می رسید. پیرترین و حاذق‌ترین دکتر شهر، مردی که صفات مهمتری نیز داشت، مرده بود. آن هم با ستون فقراتی خرد شده در 81 سالگی با سقوط از روی یک درخت انبه در تلاش برای قاب زدن یک توتی. از زمانی که فرمینا داسا ازدواج کرده بود، تمام آنچه فلورنتینا آریسا انجام داده بود بر اساس آرزوی چنین خبری بود. با این حال با رسیدن لحظه آرزو، به هیجان پیروزمندانه‌ای که بارها در شب‌های بیخوابی در نظر مجسم کرده بود نرسید. حس کرد که سخت متوحش شده است، چون با وجدانی آگاه فکر می‌کرد که آن ناقوس‌ها به خوبی می‌توانستند برای مرگ خود او به صدا درآیند. اتومبیل روی سنگ فرش خیابان‌ها بالا و پایین می‌رفت. آمریکا ویکونیا که کنارش نشسته بود، از صورت رنگ پریدش وحشت زده شد و پرسید که چه شده است. فلورنتینا آریسا با دست منجمد خود دست او را گرفت. آه کشید و گفت: آه بچه جان من، 50 سال طول می‌کشد تا داستان آن را برایت تعریف کنم. تشی جنازه خرمیاد و سنت آمور را فراموش کرد. دخترک را جلوی در شبانه روزی پیاده کرد و با عجله قول داد روز شنبه بعد به عقبش برود. بعد به راننده دستور داد او را به خانه دکتر خوبنال اوربینو برساند. دید که چندین و چند اتومبیل و چندین کالسکه کرایه‌ای در حوالی خانه جمع شده و گروهی از مردم کنجکاو نیز جلوی خانه گرد آمدند. میهمانان دکتر لاسیدس اولیویا بودند که در بحبوحه میهمانی از آن خبر بد با خبر شده و داشتند گروه گروه به آنجا وارد می شدند. خانه چنان شلوغ شده بود که نمی توانستی در آن تکان بخوری، ولی فلورنتینا آریسا به هر حال موفق شد راه باز کند و خود را به اتاق خواب اصلی برساند. روی نوک پا بلند شد و از بالای سر کسانی که جلوی در را مسدود کرده بودند بر بستر زناشویی دکتر خوونال اوربینو را دید. همانطور که از اولین باری که اسم او را شنیده بود آرزو داشت ببیندش. قوطه‌ور در خفت مرگ. نجار همان لحظه اندازه‌گیری تابوت را به پایان رسانده بود. فرمینا داسا در کنار او بود، غرق در افکار خود و غمگین. همان پیراهنی را به تن داشت که برای جشن آن روز به تن کرده بود، مثل لباس مادر بزرگی که بار دیگر ازدواج کرده باشد. فلورنتینا آریسا آن لحظه را با تمام جزئیات از دورترین زمان جوانی خود مدام پیش چشمش مجسم می کرد. از زمانی که با تمام وجودش آن عشق بی‌باکانه را در بر گرفته بود. به خاطر او شهرت و ثروتی به دست آورده بود و طریقش هم برایش بی اهمیت بود. به خاطر او مواظب سلامتی خود بود، مواظب ظاهر خود بود، با وسواسی که بنابر رسم و رسوم مردهای آن زمان چندان مردانه محسوب نمی شد. و چنان انتظار آن روز را کشیده بود که هرگز هیچ کس در جهان به خاطر هیچ کس و هیچ چیز آنطور انتظار نکشیده بود. حتی لحظه‌ای هم از آن غفلت نکرده بود. اثبات اینکه عاقبت مرگ به کمک او شتافته بود، به او شهامت این را بخشید که بار دیگر در اولین شب بیوه‌زنی او به فرمینا داسا سوگند وفاداری و عشق ابدی یاد کند. البته وجدان خود را ملامت می‌کرد، چون به نظرش می‌رسید که عملی ناشایسته و بدون تعمق انجام داده است. آن هم از ترس اینکه مبادا فرصت دیگری پیش نیاید. همیشان برخورد را به شکلی آسانتر مجسم کرده بود. ولی چه میتوان کرد؟ سرنوشت آن را آنگونه پیش پایش نهاده بود. از خانه عزادار خارج شده و دیده بود که فرمینا را با غمی که خودش هم در دل داشت پشت سر تنها گذاشته است. ولی کار دیگری از عهده‌اش بر نمی آمد. می دانست که آن شب ظالمانه در تقدیر هر دوی آنها نوشته شده بود. طی دو هفته بعد حتی یک شب هم موفق نشد چشم بر هم بگذارد. دیوانوار از خود سوال می کرد که فرمینا داسا بدون او در کجاست؟ به چه فکر می کند؟ در سالهای باقی مانده عمرش با وزنه وحشتناکی که او در دستانش رها کرده بود چه خواهد کرد؟ دچار چنان یبوستی شد که شکمش مثل تبل باد کرد. مجبور شد به روش‌هایی متوسل شود که مثل تنقیه لذت بخش نبودند. تمام مشکلات سنین پیری که از بحبوحه جوانی به آنها عادت کرده و همیشه خیلی بهتر از همسن و سالانش تحملشان کرده بود، ناگهان همه با هم دست به یکی کرده و به او حمله کرده بودند. روز چهارشنبه بعد از یک هفته غیبت به اداره رفت. لونا کاسیانی از دیدن رنگ پریده و حالت عاجزانه‌اش سخت متوحش شد. ولی او خیالش را راحت کرد و گفت به خاطر بیخوابی است، از همان بیخوابی های همیشگی. و بار دیگر زبان خود را گاز گرفت تا واقعیت از شکاف های فراوان قلبش بیرون نزند. باران یک نواخت بارید و لحظه ای آفتاب نشد تا فرصتی برای فکر کردن به دست آورد. یک هفته هزیانی دیگر را نیز گذراند بدون آنکه موفق شود تمرکز کند. بد غذا می خورد و بدتر از آن می خوابید. در انتظار علاماتی بود تا راه نجات را بیابد. با این حال از روز جمعه به بعد ناگهان گرفتار آرامشی بی‌دلیل شد. آن را به حساب این گذاشت که هیچ خبر تازه‌ای رخ نمی دهد و آنچه در زندگی انجام داده بود همه بیهوده بودند. تسلیم شده بود. دیگر نمی دانست چگونه به زندگی ادامه دهد. سرانجام کار فرا رسیده. ولی روز دوشنبه با رسیدن به خانه خود در خیابان پنجره‌ها در گودال آبی که در ورودی جمع شده بود نامه‌ای شناور دید و بلافاصله روی پاکت خیس دست خط سلطنتی او را شناخت. دست خطی که همه تغییرات زندگی موفق نشده بودند تغییرش بدهند. حتی به نظرش رسید که دارد بوی عطر شبانه گل‌های گاردنیای پلاسیده را می‌شنود، چون از همان لحظه اول وحشت قلبش همه چیز را به او بازگو کرده بود. آن نامه نامه‌ای بود که او بدون لحظه مکث بیش از نیم قرن انتظارش را می کشید.